مؤسسه یسر بیان معنوی تقدیم می‌کند. سلسله مباحث استاد پناهیان، تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی، بقعه شیخ عبدالله ترشتی.
سال 1395،
جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما در این جلسات میخواییم به تعریف دین برسیم. موضوع بحث ما چیستی، چرایی و چگونگی دینه. اساساً ما چرا به دین نیاز داریم و دین چیست؟ ما میگیم اسلام کامل ترین دینه. خب دین چیه که اسلام کامل ترینشه؟ و اساساً چرا دین باید زندگی انسان رو اداره کنه و انسانها رو هدایت بکنه؟ انبیاء هم برای ابلاغ همین دین آمده اند. و بعد از این که تعریفی از ماهیت دین حالا به نسبت خودش پیدا کردیم، بتونیم چارچوبی از این دین رو دریافت کنیم، چگونگی دین رو دریابیم. در چگونگی دین نظام معارف دینی رو به دست بیاریم. دین ما رو دقیقاً از چه نقطه‌ای به چه نقطه‌ای میخواد برسونه و از کدام مسیرها عبور بده و چه حرفهایی رو برای ما داره، این حرف‌ها رو با چه سازمانی به ما ارائه میده. خیلی از افراد هستن که نه تنها چرایی دین رو دقیق نمیدونن، چیستی دین رو هم دقیق ازش خبر ندارن. اینجور افراد اگر دیندار هم باشن دینداری ضعیفی خواهند داشت. اینجور افراد گاهی از اوقات از دین زده میشن. بسیاری از افرادی که دیندار نیستن هم دچار سوء تفاهمن. علت این که دیندار نیستن این است که تعریف دین رو دقیق نمیدونن و یا دینداری رو بلد نیستن، به این معنا که شما ممکنه یه وسیله‌ای داشته باشید، این وسیله طرز استفاده از اون خیلی آسون باشه، ولی وقتی که بلد نباشید خب نمیتونید ازش استفاده کنید، به همین سادگی. گاهی بعضی ها چگونگی دین رو ازش خبر ندارن، دقیقاً در چارچوب مفاهیم دین جای خودشون رو نمیتونن پیدا بکنن، وظیفه خودشون رو در نمییابن. سوء تفاهم ها سر موضوع دین زیاده. اکثرا تذکراتی به ما داده میشود، احکامی به ما اعلام میشود، معارفی به ما داده میشود پراکنده به عنوان دین. خب همه اونها حرفهای دینی و صحیحی باشن چه بسا، ولی وقتی ما جای اونها رو ندونیم کجاست و قبل از اون وقتی تعریف دقیقی از دین نداشته باشیم، طبیعتاً نمیتونیم اون تذکرات و دستورات رو درست اجرا کنیم. فرض بفرمایید یه نفر میخواد رانندگی کنه یا یه نفر میخواد تایپ کنه. اون که میخواد رانندگی کنه کاربرد دنده رو ندونه چیه. پر فرض دقیقه یه دفعه باید بهش گفت آقا دنده یادت نره. اونی که کاربرد دنده رو در مسیر رانندگی ازش خبر داره، اون نه تنها فراموش نمی کنه بلکه به طور ناخودآگاه مدام از دنده استفاده خواهد کرد سر موقع خودش. اما کسی رانندگی بلد نباشه، این مثال یه کمی بعیدیه، مثال قریب نزدیکتر به ذهن مثلا کلمه کلید اینتر رو مثلا یا اون کلید فاصله رو ندونه، هی تایپ میکنه، هی دچار مشکلات میشه، هی باید دستشو گرفت گفت با این کلید رو بزن، این کلید کاربردش اینه. ما وقتی که دینداری رو دعا درست راهش رو درک نکنیم خوب دینداری نخواهیم کرد. دینداری خستمون میکنه، از دین لذت نمیبریم، در دینداری رو اوج نمیگیریم، اشکالاتی برامون پیش میاد. پس ما سه تا پرسش اساسی رو درباره دین الان مطرح کردیم که این سه تا پرسش رو میخوایم طی این جلسات بهش بپردازیم. یک، دین چیست؟ دو، چرا ما به دین نیاز داریم؟ سوم، این که دین چگونه هست؟ چگونه است دین؟ نقشه جامعه دین رو به ما بدن، به کلیت این نقشه اشراف داشته باشیم. مثل کسی که میخواد روی یک زمینی خانه بسازه، نقشه خونه رو اول میخواد، ببخشید، نقشه زمین رو میخواد، نقشه هم بخواد بکشه، میگه من برای چه زمینی میخوام نقشه بکشم؟ چارگوشه زمین باید دستش باشه. حرفهای مشهور، بعضن غلط، بعضن غیر دقیق، بعضن دقیق ولی ناقص، زیاد هست درباره در مقام پاسخ به این سوالها. ما سعی میکنیم به حرفهای دقیق تری دسترسی پیدا بکنیم، که البته این حرفها همه در متنهای دینی ما مثل قرآن و روایات موجوده. هیچ حرف تازه ای رو نمیخوایم به بازار بیاریم در پاسخ به این سوالها، ولی پیدا کردن پاسخ دقیق و پاسخ صحیح این سوالها کاریست که ما با همفکری خودمون، با همفکری هم دیگه میخوایم انجام بدیم. همین ابتدا عرض بکنم، این بحث فقط برای دینداران نیست که مفیده، که برای دینداران هم مفیده هم ضروری، چون بسیاری از دینداران، عرض کردم، با نداشتن تلقی صحیح از پاسخ این سه سوال خوب دینداری نمی کنن و این به ضرر دینه، به ضرر خودشون هم هست. ولی این بحث فقط برای دینداران نیست که مفیده، برای کسانی که متدین نیستن هم این بحث تجربه شده که خیلی مفید بوده. این بحث رو قبلاً به یک صورتی مفصل مطرح کرده بودیم در یک جلساتی تحت عنوان تنها مسیر، که حالا می‌خوایم باز از ابتدا با رفع کاستی‌ها و نواقص اون بحث‌ها و با پرسش‌های فراوانی که مطرح شده که اون پرسش‌ها رو هم ضمن بحث بتونیم پاسخ بدیم، می‌خوایم مورد بحث و گفتگو قرار بدیم. ولی خیلی از افرادی که اهل دینداری نبودن، اونها هم در ارزیابی خودشون از این بحث حرفای خیلی جالب و مهم می زدن. یکی از آخرین ارزیابی ها رو که من توسط یکی از خوانندگان دیدم، می گفتش که زندگی من دو قسمت میشه، یکی قبل از مطالعه این بحث و یکی بعد از مطالعه این بحث، که نگاه هم اساساً به زندگی تغییر پیدا کرد، فقط تعریف دین نیست که پیدا کردم. خب دوستان دقت بکنن، یه بار دیگه سوال بحث رو مطرح میکنم، دین چیست و چرا هست و چگونه است؟ حداقلش اینه که ما ذهن خودمون رو بازسازی میکنیم، یه نظم فکری به خودمون خواهیم داد و ما بالاخره با دین مواجهیم، ما بالاخره فهمیدیم چیزی به نام دین در این عالم وجود داره، ما بالاخره فهمیدیم دین خیلی مهمه، دعوا سرش هست، ما میدونیم بزرگان دین رو در طول تاریخ بشریت همیشه به قتل رسوندن، ما میدونیم سر دین دعواهای اساسی وجود داره، حدس میزنیم دین نجات بخشه. اگر اعتقاد نداشته باشیم، اگر اعتقاد داشته باشیم میخوایم ببینیم دین چجوری آخه نجات بخشه. ما علل قاعده اجمالا میدونیم دین از جانب خداست و حدس میزنیم خدا حرف بسیار دقیق میزنه، اگر پیغامی رو فرستاده به نام دین برای ما، حتما خیلی عمیق و باشکوهه، حتما باید جذاب باشه، حتما باید من رو به خودش جذب کنه. اگه نکرده چرا؟ پس دوباره من برم این دین رو بشناسم. دین پدیده ای نیست که آدم بتونه به سادگی از کنارش عبور بکنه. به دلایل مختلف که الان نمیخوایم به اون دلایل بپردازیم، باید پاسخ این سوالها رو دقیق پیدا کنیم. بنده خدمت شما عرض کنم، اصلا نمیتونم قانع بشم به این که افرادی که حتی دیندار هستن و خیلی خوب هم دیندار هستن حتما میفهمن دین چیه. نمیتونم قانع بشم بگم خب اون دیگه چنین گفتگویی رو نیاز نداره، به هیچ وجه. چون ما افراد زیادی رو دیدیم به شدت دیندار، به شدت هماهنگ با دین خودشون رو احساس میکردن و حتی احساس نمیکردن سوالی هم دارن در این زمینه، ولی بعد بیدین شدن، دچار انحرافات دینی شدن، دین دیگران رو خراب کردن، یا حتی اگر بیدین نشدن دین دیگران رو خراب نکردن، خودشون اون اوجی که داشتن در دینداری از دست دادن، افسرده حال شدن، با خستگی و ملالت ادامه دادن بعد از مدتی راه رو، معرفهای خوبی برای دین نبودن. لذا من هر آدم بسیار مقید به نماز، بسیار مقید به دینداری رو هم ببینم که خیلی هم به قول خودش با نشاط داره دینداری میکنه و خیلی هم خودش فکر میکنه همه چیز رو درباره دینداری میفهمه، راستش نمیتونم دیگه اعتماد کنم. واقعا او همه رو متوجه میشه؟ چون بعضی ها به ادنا تناسبی که بین دین و خودشون میبینن چه بسا عاشق دین بشن. به کمترین تناسب این کافی نیست. مثلا این نفر یه موبایل گرفته، خوب آنتن میده، خیلی هم خوشحال این موبایل رو داره، این گوشی رو داره، ولی این گوشی هزاران کار ازش میاد، خیلی گوشی گران قیمتی هم هست، این فقط باش داره زنگ میزنه. یه نفر باید بهش توضیح بده این موبایل رو، این گوشی رو تو هزار تا استفاده دیگه میتونی ازش ببری، خب چرا داری استفاده حد اقلی میکنی؟ و خیلی ها هستن که به خاطر نداشتن یک تعریف دقیق از دین دارن استفاده حد اقلی از دین میکنن. پس این بحث در پاسخ به اون سوال، دین چیست، چرا هست و چرا من به اون در واقع نیاز دارم و چگونه هست، برای همه افراد مفیده. اگر افراد خوب و بسیار خوب رو هم من پیدا کنم، بهشون میگم حتما این مطالعات دینی که میتونه به این پرسش‌ها پاسخ بده، حتما این مطالعات رو داشته باش. چرا؟ جدای از این که ترس سقوط دینداران هست اگر معرفت کافی نداشته باشن، ما یه نیاز دیگه هم داریم. اون نیاز چیه؟ اون این هست که دینداران باید از دینداری خیلی بهره ببرن. ما الان نیاز داریم دیندارانمون خیلی جلو برن، خیلی زیاد. شما که امکانات دارید، سید الشهدا پشت سر شماست، امام زمان جلو داره شماست، خدا وجود شما رو احاطه کرده، مانعی سر راه شما نیست. چرا باید یک جا متوقف بشیم؟ چرا؟ و این درد بزرگی است که در سینه ما باید ایجاد بشه. مرحوم شاه‌آبادی استاد عرفان از امام، یه بار سر نماز برگشتن شروع کردن داد و بیداد کردن سر مردم. تعابیر شبیه به این هست. آقازاده‌هاشون این خاطره رو در کتابشون نوشتن. برگشتن فرمودن آخه من تا کی به شما حرف بزنم شما آدم نشید؟ تا کی شما میخواید این وضع رو ادامه بدید؟ شروع کردن به توبیخ کردن. در اون خاطره نوشته شده یکی از اون آقایونی که اونجا نشسته بود با دو سه نفر دیگه از رفقای متدینش صحبت میکنه، میگه که بریم پیش حاج آقا ببینیم بابا چه انتظاری ازمون داره. خب میریم، چشم گوش میدیم. اومدیم جلو گفتیم آقا ما همه جوره آماده ایم خیلی رشد کنیم، شما بفرمایید ما چیکار کنیم. ناراحت بودی دیگه که چرا ما رشد نمی کنیم. حالا اینا همه متدین و نمازخون بودن. می رفتیم جلو، ما سه نفر وقتی اعلام آمادگی کردیم ایشون فرمودن حالا من یه سری دستورات به شما بدم گوش میدی؟ گفتن بله. سه تا دستور بهشون دادن، نماز اول وقت و یکی هم خمسی که مردم سالیانه میدن شما ماهی یک بار بدید، خب خیلی زیاد میشه نسبتاً، و یک توصیه دیگه. اینا میگن که ما انجام دادیم. دو سه ماه نگذشته بود که زندگیمون متحول شد و هر کدوم ما کراماتی دیدیم، اتفاقهایی برامون افتاد که بعد این کسی که این قصه رو نقل میکنه اتفاقی که برای خودش افتاده بود رو نقل میکنه که خیلی اتفاق سنگینیه. حالا ما الان نمیخوایم بریم سراغ دستورالعمل‌های عرفان عملی. البته عرفان عملی هم از همین نقطه شروع میشه که ما بحثش رو انشالله خواهیم کرد. نمیخوایم بحث‌های عرفانی رو در عرفان نظری بخوایم با هم شروع کنیم، چون پاسخ اون نهیب‌های آیه شاهابادی به اطرافیانشون یه همچین مطالبیه. ولی هم عرفان نظری که با معرفت نفس عجینه و معرفت الله رو به صورت خاصی میره سراغش، هم عرفان عملی که در عرفان عملی هم محور یک موضوعی است که ما انشاءالله بعداً بهش خواهیم پرداخت و محور بحث ماست، با همین بحث ها عجینه که اینجا میخوایم ازش صحبت بکنیم. اسم این بحثمون رو نمیگذاریم بحث عرفانی. عرفان هم بخشی از دینه، اخلاق هم بخشی از دینه، احکام هم بخشی از دینه. ما کلیت دین رو میخوایم ببینیم چیه، اینا درش هست. سر این نیاز بودیم که نیاز داریم دین رو خیلی عمیق بدونیم و دین رو وسیله‌ای قرار بدیم برای رشد فوق العاده مؤمنین، نه رشد معمولی. الان همه دارن از هم سوال میکنن، یک عارف دلسوخته روشن ضمیر به ما معرفی کنید، گاهی بریم نفسش به ما بخوره. خب باید هزاران نفر رو شما تو تهران به این اون معرفی کنید، پس 40 ساله دارید چیکار میکنید تو این انقلاب؟ چیکار کردیم ما؟ این که دیگه چیزی نیست. از اون عارف بزرگوار پرسیدن نظرتون نسبت به آقای رجب علی خیاط چیه؟ ایشون فرمود همه باید اینجوری باشن. اون که چیزی نیست. آقای رجب علی خیاط خودشون میگفتن روز قیامت قدر من دانسته خواهد شد. یه نه شغل فوق‌العاده‌ای داشتن ایشون، نه مثلا میگیم حضرت آیت الله بودن. چی بودن مگه؟ ما یکی از آفتهای مهممون اینه که دینداران در موقعیت خودشون دارن درجا میزنن. میگه نمازمو که میخونم، اینا خانوم باشه حجابمو که دارم، بعد نمیدونم دیگه چرا روزمم که گاهی میرم دیگه، خب میگرده دنبال اینکه چه کاری مونده که انجام نمیده. گناهم که نمیکنم، به کسی که ظلم نمیکنم. همین تو آفریده شده بودی برای اینکه تصادف نکنی؟ ماشین مسابقه بهت دادن، آفریده شدی برای اینکه چراغ قرمز و چراغ سبز و چراغ زرد رعایت کنی؟ خب حالا ماشین ازت بگیرن؟ این ماشین برای وارد شدن تو پیست مسابقه است. آسته برو آسته بیا که گربه شاخت نزنه، گناهه، حیف این ماشین. دوباره میخوام از اول یه مرور کنم بحث رو. موضوع بحث ما اینجا این است که دین چیست، چرایی دین رو ببینیم و چگونگی دین. چگونگی دین یعنی این جزئیاتی از دستورات و معارف دینی که به ما میرسه اینا رو چجوری در ذهن خودمون مهندسی بکنیم، نقشه جامعش رو به دست بیاریم.
بعد بهتر راه خودمون رو پیدا میکنیم. این گفتگو رو چه کسانی نیازمنده بهش هستن؟ هم کسانی که بین اونها و دینداری فاصله است که میگیم اکثرا دچار سوء تفاهمن، هم کسانی که دینداری میکنن، اونها هم نیاز دارن برای اینکه بسیاری از انگیزه ها و اندیشه های دینی و اندیشه ها درباره دین نه انگیزه های اصیلیه نه اندیشه های درستیه، حرف های غلط و حرف های مشهور نامربوط و یا حرف های درست پراکنده و غیر منظم و حساب شده زیاد تو افکار عمومی هست که ما بخوایم الان بشمریم. همین امشب باید بحثمون رو تا آخر سر فقط اونا رو بشمریم که چه مشهوراتی از دین، از تلقی ما درباره دین وجود داره که باید علیهش قیام کرد، جنگید تا اینها از بین بره. هم کسانی که دینداری نمی کنن، هم کسانی که دینداری می کنن دینداریشون ضعیفه، و هم یک نیاز برجسته و اون این که از دین باید خیلی بیشتر از اینها استفاده کرد، خیلی زیاد، و راه خیلی بهره بردن از دین اینه که یه مقدار با معرفت با مقوله دین برخورد کنیم، یک مقدار عمیق‌تر و دقیق‌تر با دین برخورد کنیم. حالا به عنوان یه نکته شاید بد نباشه در ذهن شریف شما، بسیاری از آموزش‌های دینی که امروزه در جامعه ما پراکنده است یا تبلیغات دینی، بسیاریش مثلا 500 سال پیش هم بود همین حرفا رو می‌زدن از دین. یعنی معرفت ما در طول این سال‌ها افزایش پیدا نکرده از دین، یعنی نیازهای ما نسبت به دین بیشتر نشده، یعنی در طول این سالها، حالا اون بخشای درستشا، در طول این سالها ما آمادگی این رو که معارف عمیق‌تری از دین رو دریافت بکنیم نداشتیم. خیلی وقتا مثلا بخشهایی از کتابهای شهید مطهری مورد توجه قرار میگیره که ما یادمونه بچه بودیم شهید مطهری اون حرفا رو علیه مارکسیستا زدن، البته دین رو تعریف کردن ولی به اقتضای زمانه ای که مارکسیستا ضد دین عمل میکردن و ضد دین حرف میزدن، ایشون میخواستن جواب اونا رو بدن. الان اگه میخواستن مشکلات امروز رو حل کنن حتما سخنان دیگری و طبیعتا سخنان بهتری میگفتن. ما معارف اسلامیمون، معارف دینیمون به روز نشده، این یک مشکله، و تبلیغات دینیمون هم بسیاری از اوقات دقیق نیست. خب خود ما هم مسئول از خطا نیستیم، ممکنه دچار خطا بشیم، دچار ضعف باشیم، ولی بالاخره آدم میبینه که سخن صحیح نابجا و سخن غیر دقیق خیلی هست در ذهنها و در لسانها و زبانها که لطمه میزنه، در دراز مدت اثر خوبی به جا نمیگذاره، و همین وضعی میشه که الان شما میبینید. نه دینداران از دین زیاد بهره بردن، نه سوء تفاهم ها نسبت به دین کاسته شده است، نه دینداران الگو برای دیگران قرار گرفتن، نه عشق به دین افزایش پیدا کرده است، در حالی که واقعا باید عاشق دین شد. الان همه ترانه ها باید در عشق دین سروده شده باشه، ولی خب نیست دیگه، در حالی که دین زیباست. پس چرا ما زیباییشو حس نمی کنیم؟ خب یه روایت همین اول بحث بخونم براتون قبل از ورود به بحث. می فرماید ان لکل شیء دعامتا و دعامت هذا الدین الفقه. می فرماید هر چیزی تکیگاهی داره و تکیگاه این دین فهمه. ما نمیتونیم بدون فهم دقیق دیندار بشیم، دیندار خیلی خوب نمیتونیم بشیم لااقل. بنده تصورم این است که اگر ما به تعریف دقیقی از دین برسیم سه تا اتفاق میفته: یک، سوء تفاهم های بسیاری از افراد بی دین با دین برطرف خواهد شد، دو، دینداران ما دینداری اصیلی خواهند داشت، خروجشون از دینداری تقریبا دیگه بعید خواهد شد. سوم، دینداران در دینداری آنچنان رشد خواهند کرد که هم خودشون واقعا لذت حقیقی رو از دین ببرن، هم دیگران اونها رو ببینن و حظ کنن و اونها رو الگو قرار بدن. حالا وارد بحث بشیم. دین رو از کجا میخوایم تعریف کنیم؟ نیاز انسان به دین رو از کجا میخوایم در بیاریم؟ و بعدش طبیعتاً به چگونگی دین از کجا میخوایم برسیم؟ باید جلسات متعددی رو شما تحمل بکنید عرائض بنده رو تا من به اینجا برسم، چون من قبل از تعریف دین دو تا موضوع رو میخوام تعریف کنم، یکی انسان و دیگری زندگی. این دوتا رو باید تعریف کنیم، تعریف دقیقی از انسان داشته باشیم و تعریف دقیقی از زندگی. قبل از اینکه این دوتا تعریف رو پیدا کنیم بریم سراغ تعریف دین، حتما تعریف دقیقی نخواهد بود، و یا اگر تعریف دقیقی از دین هم به گوشمون برسه دقت اون تعریف رو درک نخواهیم کرد. شما یه خط بسیار زیبایی رو بیار رو من نشون بده، بگو این مال اول خطات عالمه، من چون اهل درکش نیستم میگم خب این مثلا با این خطی که در دیوار بنرها و خیابونا زدن چه فرقی میکنه؟ خب هر دوش قشنگه دیگه، چون ظرافت‌ها رو درک نمی‌کنم و این بده. برای اینکه ظرافت‌های یک تعریف دقیق از دین رو بهش پی ببریم دو چیز رو باید قبلش تعریف کرده باشیم، یکی انسان یکی زندگی. در طول این مدت شما یادتون فقط باشه که ما میخواییم به تعریف دین برسیم، دین چیه، و بعد ضرورت دین خودش رو نشون میده. جالب اینه ما درباره این که چرا ما باید دین داشته باشیم تقریبا صحبت نخواهیم کرد، باید خودش رو جا بندازه دیگه. تو به من بگو چیه، تصورش تصدیقش رو لازم خواهد آورد. ببینید یه نفر از اینجا میخواد بره نمیدونم قله کجا یا عمق صحرای فلانجا، راه طولانی رو میخواد بره، یه وسیله ای رو میاری توش کارتون روش رو کارتون گذاشتی و معلوم نیستین چیه، عزمش رو جزم کرده این همه راه رو پیاده بره، شاید ماها در طول راه باید طی مسیر کنه و خسته بشه و درمونده بشه و الی آخر. خب میخواد حرکت کنه، بهش میگی که من یه چیزی برات هدیه آوردم. میگه چیه؟ چرا اینو الان برای من هدیه آوردی؟ کارتون به این بزرگی ده برابر منه، تو که میدونی الان من میخوام پیاده تا کجا برم. بهش میگی که چراشو نمیگم، چیستیشو برات برطرف کنم. بعد کارتون رو ور میداره، دو تا سوال داشت، این چرا برای من آوردی و بعد این چیه. میگه من چیستیشو برای تو برطرف میکنم، چراییش معلوم میشه. کارتون رو ور میداره، یه وسیله نقلیه است که صحرا و دریا و کوهستان رو طی میکنه، باریکلا، آفرین. بعد شما بگو میخوای من برای توضیح بدم این را چرا برای تو آوردم؟ میگه نه دیگه نمیخواد بگی، حل شد دیگه، فقط بعد حالا چگونگی استفاده از اونو بهش یاد بدی. استارت داره، بنزین میخوره، باکش پره، نیست، چجوری باید هدایتش بکنم؟ این ماشینی که دریا و صحرا و کوه رو همه رو طی میکنه. ما اینجا در مورد این دو سوال این گونه پاسخ خواهیم داد، دین چیست و چرا هست. اگر واقعا درست پاسخ بدیم که دین چیست، چرا هستش دیگه نیازی نیست، چون همه انسان ها دارن زندگی میکنن و همه انسان ها انسان هن. ببخشید، هم زندگی میکنن هم انسان هن. اگر شما دین رو درست تعریف بکنی، اون میگه من چرا به دین نیاز دارم رو پاسخش رو دریافتم. خب من یک حدیث دیگه در این قسمت بحث برای شما بخونم.
در مورد تعریف دین. آیا درسته من میخوام قبل از ورود به تعریف دین انسان رو معرفی بکنم و یا زندگی رو معرفی بکنم؟ درسته این کار رو بکنیم یا نه؟ این کلام شریف رسول خدا رو دقت کنید، خیلی کلام زیبایی است، قشنگ میتونه ما رو کمک کنه. الان میفرماید رسول گرامی اسلام: ان الدین النصیحه، ان الدین النصیحه، ان الدین النصیحه. دین دلسوزیه. نه، دلسوزی نگیم نصیحت رو، تعبیر بهتر چیه؟ خیرخواهی. دین خیرخواهیه، دین خیرخواهیه، دین خیرخواهیه. ببین این تلقی پیغمبر اکرم از دینه، او که معلم دین است، او که پیام آور دین است، او که هدایت کننده ما به سوی دین است، او که نقشه جامع دین در اختیارش هست، دین رو خوب فهمیده. میفرماد دین یه خیرخواهیه. اگر دین خیرخواهیه، معناش یعنی چی؟ لازمش چیه؟ لازمش اینه که، معناش اینه که تو ببین چی میخوای، تو درست ببین چی میخوای. دین پاسخ همونه، دین در جهت تأمین همون پاسخه. وقتی میخوای برای کسی دلسوزی کنی، باید ببینی چی نیاز داره، باید ببینی چی کم بود داره، باید ببینی دردش چیه. الدین و النصیحه، یا ان الدین النصیحه، دین نصیحته. یعنی دین چی تو میخوای، چی تو میخوای. تو اگر درست برسی به این که چی میخوای، دین دقیقا پاسخ همونه. عرض کردم سوء تفاهم کسی دینداری نمیکنه، و از اون سوء تفاهم بدتر اون کسی که دینداری میکنه ولی هنوز همه نیازهای خودشو پاسخ نداده. نماز میخونه ولی تنها عن الفحشاء والمنکر نشده. این نمیدونه این نماز رو، این قفل نماز رو برای چی دادن بهش، کدوم کلید رو باید باز کنه. کلید انداخته گردنش، قفل هم همینجوری بسته بزن به دست و پاش. تو میدونه دین به دردت میخوره؟ میگه والا من نمیدونم به چه دردی میخوره، فعلا دارم نماز میخونم. خب نه، تو باید این کلید بنداز چهار تا قفل باز. میگه چه قفلی، کدوم قفلو؟ بعد قفلای زندگیشو با نماز باز نمیکنه، با مشت و لگد میخواد باز کنه، با پارتی بازی میخواد باز کنه، با نمیدونم راهای دیگه. پس این نماز رو برای چی بهت دادن؟ میگه من نماز به این دردا میخوره، قفل باز میکنه مگه دیگه؟ حالا دیگه چی بگیم دیگه؟ خب من از این روایت استفاده میکنم. البته موارد دیگری هم هست که بشه استفاده کرد درش. در این موارد ما زیاد میتونیم بحث بکنیم، مثل همون آیه کریمه قرآن: فطرت الله التي فطر الناس عليها، که حالا باز به این آیه خواهیم رسید. دین همون فطرته. به ما گفتن علیکم بالفطره، برید سراغ فطرت خودتون، برید سراغ خودت. دین همونه، تو چی میخوای؟ آدم هایی که دین رو باهاش فاصله دارن یا از دین خوب استفاده نمی کنن، خودشون رو نمیشناسن. به همین دلیل امیرالمؤمنین فرمود: معرفت النفس انفع المعارف، با منفعت ترین معرفت ها اینه که خودتو بشناسی. یا در جای دیگری فرمود: من عرف نفسه فقط عرف ربه. تو خودتو بشناسی دیگه خدا رو شناختی، هیچی. مبدا و مقصد رو شناختی، یه خط بین اینها خود به خود میکشی و حرکت میکنی میری دیگه. پس شما اجمالا میپذیرید که بنده کار درستی میکنم، میخوام در مقام تعریف دین اول خودمونو معرفی کنیم و اول انسان رو بشناسیم. قطعا باید این کارو کرد. خیلی شهید مطهری در کتاب انسان و ایمان قدمهای شایستری در این جهت برمیدارن، هرچند اون زمان ایشون این بحث رو مطرح میکردن باز برای اثبات نیاز انسان به ایمان بود، نه اینکه جامعه دین رو در نظر بگیرن و انسان رو طوری تعریف بکنن که بتونه دین رو معرفی بکنه به انسان. انسان رو معرفی کردن که ایمان ارزشش معلوم بشه و ضرورتش برای انسان معلوم بشه، که خب بحثی است که در اون کتاب شریف هست و ما در کودکی با این بحث آشنا شدیم و چقدر دست ما رو میگرفت. میدیدیم با درس‌های اصول عقاید
رایجی که به ما میدن خیلی فرق میکنن. اصول دین چند تاست؟ حالا هر چند تا هست اول خودتو بشناس. اینجوری شد با کتاب ایشون. اصول دین چند تاست؟ اول خودتو بشناس. خیلی اتفاق قشنگی بود. بعد از درونمون نه فقط از ذهنمون رفتیم سراغ دین. فکر میکنم توضیح در این باره کافیه. از حضرت پرسیدن که نصیحت برای کی؟ خیرخواهی برای کی؟ فرمود برای همه مؤمنین، برای همه انسانها. دین یک پدیده خیرخواهانه است. خب طبیعتاً برای اینکه این پدیده خیرخواهانه رو بهش توجه پیدا کنیم باید چیکار کنیم؟ باید اول تعریفی از خودمون پیدا کنیم. حالا اینکه تعریفی انسان از خودش پیدا بکنه این خیلی حرف مشهوریه، منم دیگه بیشتر از این توی این مقدمه متوقف نمیشم، ولی تعریفی از زندگی پیدا بکنیم این خیلی کم گفته میشه متاسفانه. تو رو خدا اصلا اجازه ندید کسی دینداری بکنه قبل از اینکه تعریفی از زندگی بهش ندید. خیلی مهمه. بعضی وقتا با خود طرف به توافق میرسیم، از طریق معرفت النفس میخواییم او رو به معرفت الله یا طی طریق الالله برسونیم، میگه آج آقا خیلی حرفات خوبه، منم بله این اقتضاعات و نیازا رو دارم، ولی زندگی اجازه نمیده. زندگی نمیگذره. بالاخره زندگی هم یه اقتضاعاتی داره، من باید اونا رو هم پاسخ بدم، یا مشکلاتی دارم که نمیگذاره اون فراغت لازم رو پیدا کنم. زندگی میره سراغ زندگی، اونجا همه معرفت ها ذبح میشه. بعضی دیدید میخوان رانندگی یاد بگیرن، میگن با چه ماشینی بهتره یاد بگیریم؟ اونجا با چه ماشینی امتحان میگیرن؟ ماشین هم مهمه، فقط مهارت ما مهم نیست. مثال های خیلی ضعیفی دارم میزنم امشب، ولی حالا یک کمی کارمون را میندازه دیگه. خود بستر حیات یه جوری چیده شده، اینو بشناسیم. وقت اگر نیاز درونی خودمون رو هم نبینیم، نیاز بیرونی خودمون رو خواهیم دید. به سلیقه شخصی خودمون هم کار نداشته باشیم، به سبک زندگی خودمون مجبوریم کار داشته باشیم، چون کار پیش نمیره، ما به همون زندگیمون نخواهیم رسید. مثلا تو زندگی انسان طراحی شده باشه، مثال بزنم که زیاد نظری صحبت نکرده باشیم، تو زندگی ما طراحی شده باشه که انسان هر 40 روز یه بار یه بلا سرش میاد، حالا ممکنه زودترم بشه ولی دیگه 40 اونورتر نمیگذره. وقت اگه بگذره احیانا ممکنه یه بلای خیلی سنگین تر جمع بشه سرش بیاد، اصلا ترجیح داره همون هفتگی بیاد یا یه روز در میون، خیلی سبکتر میشه. رسول خدا داشتن جایی همین مزامین رو میگفتن، اطرافیان کمی ترسیدن، فرمود نترسید، حالا بلا ممکنه یه خراش هم رو دست باشه. دیدن اینا ظرفیتشو ندارن بندگان خدا. حالا ما البته دقیق ترش رو میایم تو بحثمون مطرح میکنیم، بازم بر اساس آیات روایات، ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، در هر سختی با هر سختی آسودگی هست. این رو ازش صحبت خواهیم کرد. اینا قواعد حیاته، اینا زندگی شناسی است. ما باید یه علمی درست کنیم به نام حیات شناسی. حالا حیات که میگم خیلی کلمه مثلا حساب شده یه، هم زندگی خودمون. انسان زنده است ولی در بستر زندگی و حیات حرکت میکنه. وقتی این حیات چه شکلیه؟ این حیات هم مقرراتی داره برای خودش، ویژگی هایی داره. یه روز در میون شما رو دچار افت و خیز میکنه. گود زورخونه رو دیدید درش رو، در ورودی شو اون قدیما اینجوری بود که کوتاه میگرفتن، تو مجبور بشی تواضع کنی بیای تو. از این اتفاقات زیاد میفته تو زندگی و اینجا هم بشناسی. من هم باید در مورد تواضع با شما صحبت کنم یا کسی با ما صحبت بکنه، هم باید بگم ببین فلانجا، حالا غیر از تواضع که باید سرتو بیاری پایین، فلانجا هم سقفش کوتاه، سرتو بالا نگیری که کلت رفته. این دو تا معرفته. وقت تو آدم ها هم که شما نگاه میکنید، آدم ها دو تیپن، بعضی ها زندگی گراترن، بعضی ها انسان گراترن. اونایی که زندگی گراترن میخوای از انسانیت باشون حرف بزنی، از ذاتیات و فطریات انسانها حرف بزنی، حوصله‌اش سر میریم. یا ولمون کن تو رو خدا، الان بگو سیب زمینی پیاز کیلو چند شده، الان ببینیم کجا تجارت کنیم، کجا ببریم بیاریم. تو غرق زندگیان، به تعبیری غرق دنیا. بعضیا خودگراترن، دوست دارن از خودشون بشنون. مباحث روانشناسی رو اینا خیلی دوست دارن، کسانی که خودگراترن. به تجارت خیلی علاقه دارن، کسانی که زندگی گراترن. این تیپ شخصیتیه، ایرادی هم نداره، هر کدوم باشید فرق نمیکنه. از هر دوتا میشه به خدا رسید، از هر دوتا میشه به خدا رسید. و خوبم هست که آدم راه های متعدد به سمت خدا رفتن رو بدونه، دیگران رو محکوم نکنه. من از خودشناسی به خدا رسیدم، خوبه. حالا تو نمیتونی اینو به همه تحمیل بکنی، اون خیلی زندگی گراست، از طریق زندگی، عشق به زندگی هم داره، آدم بدی هم نیست، از اون طریق میخواد به خدا برسه، چه اشکال داره؟ تو باید حرف زبان او رو هم درک بکنی، نه اینکه این کار علما باشه فقط، نه، آدمای معمولی مثل بنده هم باید همینجوری این چیزا رو بلد باشم تا بدونم راه‌های رسیدن به خداوند متعال متعدده. خب برای اینکه به تعریف دین برسیم، اول باید انسان رو معرفی کنیم و اول باید زندگی رو معرفی کنیم، ببینیم این زندگی چی هست. ولی یه تیپ سومی هم وجود داره، بگذارید در مورد اون تیپ هم من یه مقدار امشب صحبت کنم، اگر نرسیدیم وارد بحث بشیم که از انسان شروع کنیم به تعریف کردن و بعد از زندگی شروع کنیم، اون رو میگذاریم برای جلسه بعد که شروع کنیم به تعریف انسان یا تعریف زندگی که بستری برای تعریف دین بشه. این تیپ سوم رو هم ازش حرف بزنیم. بعضی ها نه زندگی گرا هستن آنچنان، نه خود گرا و انسان گرا هستن آنچنان. مسئله اصلیشون شکوفایی استعدادهای خودشون نیست، مسئله اصلیشون به خود آمدن نیست، مسئله اصلیشون آباد کردن زندگی هم نیست. دوست دارن، میرن شغلم دارن، کار میکنن، زندگی رو دوست دارن، خودشون رو هم دوست دارن، بله، همچنین پرت نگاه نمیکنن، نسبت به خودشون بی تفاوت نیستن، ولی یک گرایش دیگه ای تو زندگیشون غلبه داره. تیپ شخصیتی شاید بتونیم این رو فرض بکنیم. خب نه زندگی گرا باشن، نه خودگرا، دیگه چی باقی میمونه؟ موارد دیگری هم هست که ما میتونیم اونها رو بهش بپردازیم. من همه اون موارد رو جمع میکنم در یک عنوان کلی. این تیپ افراد خداگراترن، بیشتر خداگرا هستن، بیشتر معناگرا هستن. مثلا بعضا میبینی اینا زیبایی گرا هستن، یکی از علامتهای این تیپ. از پشت پرده غیب دوست دارن بیشتر خبردار بشن، در مورد معاد زیاد کنجکاون، در مورد خود خدا علاقمندانه بحث ها رو پیگیری میکنن، در مورد اولیاء خدا و میزان تقرب اونها به خدا حساسن، در مورد اینکه خدا کیا رو دوست داره بیشتر سوال میکنن. اینها بالاخره هستن. من دیدم اینجور افراد رو که یک کمی میخوای از انسانشناسی براشون حرف بزنی، حوصله‌شون سر میره. میگی بیام از زندگی برات حرف بزنم، حوصله‌اش بازم سر میره. مستقیم که میری سراغ خدا خوشحال میشه، میگه ها اینا رو بگو، ما که اول آخرش باید بریم پیش خدا. یه روحیه است، یک رویه است برای زندگی کردن. دین چیست؟ خب من پاسخ کیو باید بدم؟ آدم های زندگی گرا، آدم های انسان گرا، خود گرا، یا آدم های خدا گرا؟ ما حتما هر سه‌شو تو جلساتمون داریم. ما بعضی وقتا تو رفقای نزدیکمون میبینیم تیپ های مقدار با هم دیگه متفاوته. بعضیا دیدید نه چک زدیم، نه چونه، ایمان اومد تو خونه، خیلی راحت به خدا میگروند و خیلی راحت به سوی خدا حرکت میکنن. اینها هم باید تعریف درستی از دین رو پیدا کنن. یه وقت فکر نکنید خداگرا بودن کار رو آسون تر میکنه. نه، اینها هم بعضی هاشون خیلی تو کارهای خدا فضولی میکنن و مداخله میکنن وقتی خوب نشناسن این فضا چیه. خدا گرا هست ولی خدای خودش رو نمیشناسه، خدای خودش رو پیدا نکرده. دیدید در چین و ماچین و آن سوی و این سوی دنیا این تیپ افراد چقدر بت پرستی میکنن، دنبال یه امر قدسی میگردن دورش بگردن. حالا بهش گفتن بت، گفته باشه، زیادم بررسی نمیکنه آیا من باید او رو پرستش بکنم. میل به پرستش درش قویه، مثل بچه‌ای که دنبال مادر خودش بگرده دنبال خدای خودش میگرده، این حس درش بیدارتره. ما باید دین رو یه جوری معرفی کنیم که هر سه گروه رو شامل بشه، خداگراها. حالا شما هم بد نیست خودتون رو یه بررسی بفرمایید ببینید خداگراترید، انسانگراترید یا زندگی گراتر. عرض کردم تقریبا میشه گفت هیچ فرقی نمیکنه. مثلا کی چجوری باشه بده مگه، یا بهتر اینه که چجوری باشه؟ نه هیچ فرقی نمیکنه. مثلا آدم های زندگی گرا خوب که بشن خیلی انقلابی میشن، خیلی عدالت گرا میشن، خیلی ظلم ستیز میشن، اصلا داغون میشن ظلمو ببینن، نمیتونن ببینن داره کسی اذیت میشه، تبعیض رو نمیتونن تحمل کنن. البته نابردباری همیشه خوب نیستا، ولی اینا میتونن آدم های خیلی قوی بشن. ولی آدم های خودگرا چه بسا ظلمو ببینن زودتر بگن بی خیال، حالا بریم به خودسازی بپردازیم. به خودسازی بحثای اخلاقی خیلی علاقه دارن. زندگی گراها مثلا میبینی به بحثای اجتماعی، اقتصادی، معیشتی، به حیات بشر خیلی علاقه دارن. اونا برنامه‌ریز خوبی برای زندگی مردم میتونن حتی بشن، چه بسا سیاستمداران خوبی دستشون در بیاد. خودگراها معلمای خوبی از توشون در میاد. خداگراها یه جورایی زودتر از بقیه انگار به خدا میرسن، لذت خدا پرستی رو در کلام و بیان و مرام اونها بهتر میشه فهمید. اونها وقتی از خدا صحبت میکنن واقعا خیلی لذت میبرن از این خدایی که بهش رسیدن، و آدم کنار اونها احساس میکنه به خدا نزدیکتره. البته ممکنه یه خداگرا یه خطاکار هم داشته باشیم، مثل اون زاهدی که ایستاده بود سر نماز، بعد جلوش داشتن یه مرغی رو سر میکندن، میخواست بره کمک بکنه نرفت. امام صادق علیه السلام میفرماد زمین دهن باز کرد او رو بلعید که چرا به زندگی این مرغ نپرداختی، چسبیدی به خدای خودت. این در واقع چسبیده بود به عبادت خدا. شما فکر نکنید کسی خداگرا باشه نونش تو روغنه. امام صادق علیه السلام فرمود تا الان که من با شما صحبت میکنم او در عذاب غوطه‌وره. چرا یه مرغی رو داشتن بچه‌ها با شکنجه میکشتنش، حالا یه مرغی رو میخوای ذبح کنی؟ باید ذبح کنی یه جوری که راحت بشه دیگه. دفعه میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است، حتی برای اون مرغ، برای اون مرغ. خب این آفتهای خداگرایی، یعنی میره به سمت خدا. دین چی کار میکنه؟ دین وظایف آدم رو به آدم گوشزد میکنه، میگه ببین نرو سراغ عرفان بازی جامعت رو ول کن. چرا میگی عرفان بازی؟ وقتی جامعت رو ول کنی دیگه میشه بازی، من میتونم بگم عرفان بازی. آفتهای کسی که جامعه گراست اونم آفتهایی داره برای خودش، ممکنه انقدر غرق زندگی بشه خدا رو فراموش کنه. و اون کسی که خودگراست آفتهایی داره، یکیش خودخواهیه، یکیش خودخواهی و غرور و خیلی از آفتهایی که آدمهایی که خیلی به خودشون توجه دارن. یعنی ما آدم بد و خوب تو هر سه قسمت میتونیم داشته باشیم. بالاخره شما میخوای در زندگی موفق بشی و زندگی انسانها رو آباد بکنی، یا میخوای به خود شکوفایی برسی و اگر به دیگران میخوای خدمت بکنی میخوای درون اونها رو شکوفا بکنی، یا میخوای به خدا برسی و دغدغت معرفی خداست برای بندگان دیگر. هر کدوم از این نوع دغدغه ها درت مهمتره، شاید گرایشت به این سمت بیشتر باشه. به هر حال همه ما باید بیایم سر سفره دین، جالبینه، همه ما باید بیایم سر امتحانات خدا، اون امتحانات رو پاسخ بدیم و دینداری کنیم. دین برای ما ممکنه دستورات خاص جداگانه ای داشته باشه، ولی دستورات مشترک زیاد داره که ما رو کنار هم دیگه جمع میکنه. بعضی ها که دنبال زیبایی هستن، برخی هنرمندان، من به تیپ شخصیتشون که دقت میکنم احساس میکنم اینا از سر خداگرایی به اینجا رسیدن. هی دنبال امور تجریدی هستن، هی دنبال زیبایی های مطلق عالم هستن و بعد خودشون رو وقف میکنن. منتها نمیشه گفت الان تو تیپ شخصیتی خداگرا داری. خب بعضشون متدینن، بعضی زیاد با دین کاری ندارن، ولی اون بوتی که داره باهاش مشغوله دیگه. در مورد این سه نوع آدم هم کاری ندارم، ولی ما اگر این سه نوع رو تونسته باشیم برای خودمون ترسیم بکنیم، محصور بکنیم واقعا تیپ های انسان ها رو از نظر نوع گرایششون که مقدمه دین باشه به این سه نوع گرایش، گرایش های متعددی در وجود انسان هست ولی این سه تا گرایش عمده است در وجود انسان، این سه تا گرایش عمده در هر کسی بود، ما باید یه جور دین رو بهش معرفی بکنیم. خب شروع میکنیم، بنده سلیقه‌م این است که از انسان گراها شروع بکنیم ها، و سطح رو بگیریم. خدا دیگه خیلی سطح بحث رو میبره بالا و زندگی ممکنه سطح بحث رو دفعی بیاره پایین. البته عرض کردم تیپ شخصیتی هر کی هر کدوم از اینها باشه هیچ فرقی نمیکنه، ولی زندگی بالاخره یه کمی تو سری خورده تره از انسان. انسان خب بله مهمان این زندگی انسانه، همه این زندگی ترتیب داده شده برای انسان و خدا هم که دیگه به این سادگی دستمون بهشون نمیرسه، با اینکه همه جا حضور دارند و در قلب همه ما هستند. من میخوام سه نوع مقدمه در جلسات بعد به شما معرفی کنم، انشالله طولانی نشه. این سه نوع مقدمه ما رو وارد بکنه به تعریف دین. هر کسی هر گرایشی درش غلبه داره، پرسش‌های کلیدی براش مطرح میشه که وقتی این پرسش‌های کلیدی براش مطرح شد، پاسخ اونها رو پیدا بکنه، به تعریف دین خواهد رسید. و اونجا وقتی به تعریف دین رسید، ما ادعامون این هست که دیگه نیازی نیست که ضرورت دین رو متوجه بشه، چون تعریف ببینه از دین یه تعریف درست، خود به خود متناسب نیاز خودش اون رو خواهد دید. خب یه نکته ای رو هم این جلسه خدمت شما عرض کنم تا چشم‌اندازی باشه از آینده بحث. یکی دو بار تو مقدمه اشاره کردم، اون نکته اینه که ما اگر به دین رسیدیم به یک سوالی هم می‌خوایم پاسخ بدیم، اون چیه؟ چگونگی دین، نقشه جامعه دین برای ما مشهود باشه که چگونه است. شما ببینید اگر به تهران رو بلد باشید، تو این همه خیابون‌های تهران، اتوبان‌ها گم نمی‌شید واقعا. به شما میگن که شما تو اتوبان حکیم هستید الان، میگه ها هان چرا گفتی؟ اتوبان حکیم و بلدی؟ نه، نسبت اتوبان حکیم و به اتوبان همت و نسبتش رو به مثلا خیابان‌های اصلی تهران مثل خیابان حضرت ولی عهد یا خیابان‌های دیگه، ورودی خروجی‌هاش، اینا میاد تو ذهنت. این نسبت‌ها متوجه میشی که چیه. من مشهد مقدس زیاد میرم، گاهی تو شهر میرم نقشه شهر مشهد دستم نیست، میگم ببین کوه هم که نداره اینجا. به یکی از رفقا میگفتم ببین کوه که نداره، من برگردم نگاه کنم کوه کدوم طرفه. البته هست یه تپه مانندی هست، ولی مانند این تهران که نیست. که ببینم من الان شمالم جنوبم، به سمت حرمم به سمت حرم نیستم، تو همینجوری ما رو میپیچونی دیگه، ما هم گیج همینجوری نشستیم. وقت بعضی از خیابونای مشهد رو من کاملا میشناسم، ولی اگه منو تو اونجا بگذارن حتما باید با مپ و با آدرس و راهنما بدونم مثلا کدوم طرف خیابون وایسم بگم حرم. یه نصف شبی سالها قبل بود، یه جایی رفته بودیم توی اردوگاهی بود، داخل شهر بود، یک اردوگاه مربوط به نظامی ها هم بود، یعنی مهمان سرایی داخلش داشت. اومدیم بیرون نزدیک مثلا نیمه شب بود، از نیمه شب گذشته بود، بریم حرم. وایساده بودیم کنار خیابون، گاهی ماشین رد میشد، میگفتیم حرم، رد میشدن، نه وای نمیستادن. یکی وایساد گفت آقا حرم میخوای بری اون ور خیابون وایساد، نه این ور. گفتم خدا خیرت بده، کدوم طرف میخوای وایسی؟ دیدید، میگید که من بلدم ها، بریم اونجا کوچه رو ببینم میشناسم چون زیاد اومدم، ولی نسبت ها رو نمیدونی، نمیدونی از کجا باید برسی به اونجا. من دارم توضیح میدم چرا ما به این سوال، به پاسخ این سوال نیاز داریم که دین چگونه هست، چگونه است، نقشه دین چیه. ما این نقشه رو ببینیم. اتوبان حکیم ها، یه آدرسی یه کسی داده بود چند وقت پیش به من، میگفت چی؟ آره، میگفت از همت در میای، میای تو حکیم. گفتم از همت نمیشه اومد تو حکیم، از همت میشه رفت تو یه جای دیگه، از اونجا اومد تو حکیم، چون دیگه من چارچوب خیابونای تهران بلدم دیگه، یعنی موازی هم دیگه، اینا هم دیگه قد نمیکنن. چجوری؟ یه کمی سینجینش کردم تا بعد منظورش رو متوجه شدم که این یه خیابون اون وسط جا انداخته. مثلا گفت عذرخواهی هم کرد، گفت ببخشید از همت در میای تو اون خیابون، از اون خیابون در میای تو حکیم. گفتم خب حالا شد، حالا من فهمیدم آدرس. ما برای دین با اینکه یه امر هندسی، یه امر مادی، یه امر جغرافیایی نیست، ولی میتونیم یک نظامی تعریف بکنیم که دین رو کنار هم دیگه مرتب بچینه. بگذارید من یه روایت در این باره براتون بخونم، بعدها البته به این مطلب بیشتر خواهیم رسید، چاره ای نیست، من جلسه اول باید یک چشم‌اندازی از آینده بحث به شما نشون بدم. پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید ان دین الله تعالی لن ینصره الا من حاته من جمیع جوانبه. این دین خدا رو کسی نمیتونه کمک کنه مگر اینکه احاطه داشته باشه به دین از جمیع جوانبش. یه بخشی از دین رو بدونی، یه بخش دیگه‌اش رو ندونی، و حتی نسبت‌های اینا رو متوجه نشی با هم دیگه، نمیتونی دینداری کنی، نمیتونی به دین یاری برسونی. بعضیا واقعا اینجوری فکر می‌کنن ها، مثلا احترام به پدر مادر واجبه، لازمه آدم برادر خواهرش هم احترام بگذاره، لازمه آدم زن و بچه‌ش هم احترام بگذاره، اینا همه لازمن. نسبت‌های اینا رو نسنجی، میگی خب دیگه بابا مامان شما ساکت، حرف اضافی نزنید، من میخوام فعلا به برادر خواهر بزنم. نه بابا، پدر مادر حق وتو دارن، نه بعد پدر مادر به این سادگی که نمیشه، مگر توی شرایط خاصی زدی تو گوش پدر مادر که به اون برادر خواهر، آقا برادر خواهرم ثواب داره. بله ثواب داره، ولی این طرحشو باید درک کنی، تو این طرح اولویت ها رو برات مشخص میکنن. اگر کسی بخواد دینداری بکنه باید نقشه جامع دین دستش بیاد. یه مثال دیگه هم براتون بزنم، عرضم رو تمام میکنم. این جلسه ما بیشتر پرداختیم به معرفی بحث. بسیاری از آنچه که درباره دین به صورت منظم ارائه میشه امروز ما میشنویم یا میخونیم نظاممند نیست، منظمه. فرقش چیه؟ مثل این میمونه که شما توی نقشه‌ای برداری خیابونای تهران رو ببری، بگی من این خیابونا رو همه رو مرتب اینجا کنار هم دیگه چیدم، نوار نوار مرتب کردم. میگن چرا این کار رو کردیم؟ ما میخواستیم این نسبت ها رو متوجه بشیم، تقاطع ها رو در بیاریم، این داغون کرده که میگه مگه تو نمیخواستی نقشه خیام ولی اصلا بیا من نقشه رو دارم. این چه بلایی سرش آورده. مثال بهتر من اینه، از جنگل وقتی شما چوبها رو قطع میکنید برای حمل و نقل باید چکار کنید این چوبها رو؟ بگید. خیلی امشب ساکت بودید. چوبها رو بریدی قطع کردی تو جنگل، چوبای اضافه است میبرن دیگه، مدام تو جنگل این کار باید بشه. میخوای بار بزنی بیاری بیرون چیکار میکنی؟ اندازه میکنی اینا رو و منظم بار میزنی روی تریلی و میبندی و میاری بیرون. اینجا منظم کردی چوبا رو، نظاممند نکردی. یا وقتی چوبا رو آوردی باش خونه ساختی، میگی خب این چوبا به درد ستون میخورن، زدی ستون. اون چوبا رو کردی سقف، اون چوبا رو کردی دیوار. حالا چوبا منظم فقط نیستن، چوبا چی شدن؟ نظام پیدا کردن. مصالح ساختمانی در یه انبار وقتی منظم چیده میشه دیدی چه قشنگه. آجرها یه جا، سنگا یه جا، سیمان یه جا، گچ یه جا، ولی تو اونا نمیشه زندگی کرد. هیچ، تو سرما تلف میشی. آقا بفرمایید، بفرمایید این مصالح اینجا، برو توش زندگی کن. آقا من تو مصالح نمیتونم زندگی کنم. با اینا آپارتمان درست میکنن، اوه هزار واحده، برو بیا اینا انبار، همه چی هست، کلید پریزا هم اونجاست، رنگ هم اونجاست، برو. خونه مگه چی؟ خونه خوب همینه دیگه. بابا بله خونه همینه، اما شما پدر صاحب بچه رو در میاری. این چی بگم الان من چجوری توضیح بدم؟ اینا مصالحی است که منظم شده. خونه باهاش بساز، بعد میخوایم خونه بسازیم، دقت کنید چه اتفاقی بیفته. خب باشه میخوایم خونه بسازیم، زمین اینجا، بچه ها مصالحو بیارید میخوایم خونه بسازیم. هیچ، یه فرغون گچ آورده، اونم تیرچه بلوک آورده، اونم نمیدونم رنگ آورده. صبر میکنی میگی صبر کن آقا، یعنی میگی صبر نمیکنی میگی صبر کن آقا، رنگو چرا آوردی؟ حالا بذار بله، تو گچ چرا آوردی؟ برو کنار، دست پای اونو گرفتی. تو چرا آجر آوردی؟ فعلا همون میلگرد، اون سیمان، فعلا همتون برید بیرون. صبر کن، من میخوای یه نظام طراحی کنی، ببین کجا باید شروع کنی. چقدر پاسخ مهمیه، یعنی پاسخش مهمه. ما میخوایم در پاسخ به این سوال که دین چگونه هست به صورت نظاممند تا حد زیادی به دین نگاه بکنیم. حالا کدومش رو بیار؟ حالا کدومش رو بیار؟ تو رو خدا مصالح، ببخشید، معارف، یا همون مصالح معارف دینی رو خیلی وقتا تو این کتابهای علمی اینجوری انبار نمی کنن. بعضی وقتا این انبار کردنه، میگه اخلاق، احکام، عقاید، با اینا خونه نمیشه ساخت. خانه دین اینا رو در هم تلفیق میکنه، کلاف میکنه. اونجاست که آدم میتونه از این خونه استفاده کنه. ما معارف دینی، مصالح ساختمانی دین رو باید کنار هم بچینیم. این چیدنه خیلی قشنگه. دیدید بعضیا سلیقه ندارن؟ مصالح جدید زیادی اومده برای نمای ساختمون، داخلی طراحی، داخلی طراحی، بیرونی، سلیقه نداره. دو تا مثلا مصالح و جاهای دیده اینا رو همینجوری گرفته چسبونده کنار هم دیگه، یک چیز عجق وجقی درست کرده، میگه آخه اینا بهترین ها بودن. آخه بهترین بود، ولی این تناسبش هم تو رعایت بکنی، نباید کنار هم جوری باشه که بهترین ها رو برداری توی خونه. میدونید اون خونه رو خراب میکنی، همش که نباید بهترین باشه. قوی ترین میلگرد رو پایین گذاشته، سقف هم گذاشته. بابا این بار رو بالا بردی، اون بذار سقف دیگه، اینقدر میلگرد قوی نمیخواست. اون برای ستون بود، برای سقف مثلا شما میتونی یه مقدار سبکتر بگیری، فاصله تیرا هم که اینقدر زیاد نیست. نه میخواستم بهترین باشه. بهترین که نباید همه جا استفاده کرد. ببین تو رو خدا، بعضی میخوان هر لحظه بهترین نماز رو بخونن. نمیشه، الان باید یه کار دیگه بکنی. امام حسین علیه السلام نماز ظهرشون رو با عجله خوندن، نماز خوف خوندن. فرق میکنه. چگونگی دین جذابیت دین رو برای ما افزایش میده، راه استفاده از دین رو به ما نشون میده و دین رو برای خیلی ها که سوء تفاهم دارن با دین، سوء تفاهماشون رو برطرف میکنه و جذاب میکنه. شما همون مصالح ساختمانی که تو انبار هست نگاه کنید، نمیشه دید، نمیشه نگاه کرد، اصلا هیچ زیبایی نداره، ولی باهاش یه خونه میسازن، هم دوست داره 10 دور دورش بگرده، خوش باله هر کسی این خونه رو ساخته و داره ازش استفاده میکنه، آفری. با چه مصالح خوبی، حتی اندک، چه خونه ای ساخته، حتی ساده، مصالح نه آنچنان پیچیده. دین رو باید باهاش خونه ساخت و خونه دین رو باید دید. خونه دین رو وقتی کسی ببینه واقعا محوش میشه. الان تو اینترنت چیکار میکنن؟ تو این شبکه‌های اجتماعی مثلا عالمان دینی یا من طلبه میام یه حرف دینی میزنم، در جای خودش زیباست، جداگانه او رو در میارن میبرن یه جایی نشون میدن، همچین چهره دین زشت میشه. این در جای خودش زیباست. بله الان همینجوری بخوای بدون اون منظومه این قطعه از دین رو در نظر بگیری ممکنه زیاد جذاب نباشه. خب امیدوارم خدا به ما توفیق بده، به این به خداوند متعال به ما توفیق بدن که بتونیم دین رو درک کنیم، حقیقتش رو و زیباییش رو، و از دین خیلی بهره ببریم. خیلی این مهمه. خواهش میکنم از دوستانی که تو این جلسه میان انتظارشون از دین خودشون بره بالا. من با نور این دوستان کار دارم، اینا افراد نورانی میشن، در فضای این نور میشه خوب دید، خوب میشه نگاه کرد. هم شما من رو بهتر به دیدن وادار میکنید، با نور شما من بهتر میتونم راه رو ببینم، هم برای خودتون طبیعتا مفید خواهد بود، هم برای دیگران. انتظارمون از دین خودمون خیلی بالا بره. دین میتونه ما رو به همه جا برسونه، به آخرین مراحل قرب. همین دین، همین دین ساده ای که میشناسیمش و البته شاید نمیشناسیمش اونجوری که باید، به همین سادگی. من به شما عرض خواهم کرد، بزرگترین عرفا در خصوصی ترین درس‌هایی که دریافت کردن، شاید بتونم بگم اکثر دستوراتشون همین چیزیست که ما اینجا میخواییم با هم بحث بکنیم. چیز فوق‌العاده خارج از این که وجود نداره که قایم کرده باشن به مشتریای خاص بدن. آهای بهجت هم با همین دین، با همین حرفا به همه جا رسید. منتظرن یه گروهی بشیم با همین دین، با همین بسم الله الرحمن الرحیم خودمون به یه جایی برسیم. این فوتوفن ساده داره. خیلی دینداری سهل خواهد شد، یرید الله. خدا برای شما آسونی میخواد، سختی نمیخواد. راهشو باید بلد باشید. انشالله اهل بید راهشو به ما یاد بدن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. امان از اون لحظه ای که دیدن عبای پیغمبر پوشید به این معنا که مردم من با شما جنگ ندارم. زیر عبا علی اصغرشو پنهان کرده بود، مردم فکر کردن شاید قرآن آورده مردم رو به قرآن قسم بده. دیگه حسین خیلی تو اون لحظه ها تنها شده بود. تا علی اصغر رو در آورد شروع کرد با مردم حرف زدن، کاش میگذاشتن حرف حسین تمام بشه. خیلی بده یه کلامی قطع بشه، با تیر قطع بشه، با تیر سه شعبه‌ای که به گلوی علی اصغرش اصابت کرد. حالی از این بدتر واقعا قابل تصور نیست. به سمت خیمه برگشت، یا اگر در نزدیک خیمه گاه بود، بالاخره نوشتن اولین کسی که صدا زد خواهرش زینب بود. زینب
برای علی اکبرش، برای ابوالفضلش، برای قاسمش، زینبش رو صدا نزد. اما علی اصغر صریحاً صدای ناله حسین رو بلند کرد، خواهرم زینب، یعنی در واقع زینب منو کمکم کن. گفت بیا علی اصغر رو از دست من بگیر. الا لعنت الله علی القوم الضالین.
بیان معنوی نقطه آی آر.